روز جهانی جنگل، روز جهانی آب شیرین و روز جهانی خاک. وقتی که بدونیم برای تشکیل 1 سانتی‌متر مکعب خاک از سنگ مادر در طبیعت بین 300 تا 500 سال زمان لازمه، این نشون میده ما با چه سرمایه ارزشمندی در روی کره زمین مواجه هستیم و لزوم حفظ این سرمایه چقدر برای ما مهم است. خب خاک بستر تولید هست. جامعه بشری برای ادامه حیاتش به تغذیه نیاز داره، به خوراک نیاز داره. این غذا رو ما در قالب فعالیت‌های کشاورزی، حالا زراعت، باغداری تأمین میکنیم. بنابراین حفظ خاک و اهمیت دادن به خاک بس مهمی است. امسال شعار سازمان ملل و به طور مشخص FAO خاک را زنده نگه داریم و تنوع زیستی خاک را حفظ کنیم. این نشون دهنده این هست که نگاه به خاک نگاه به یک موجود زنده است. یعنی میتونه تغییراتش تغییراتی باشه که به سمت مثبت شدن و یا به سمت منفی شدن باشه.
اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری شمال استان کرمان در جهت حفظ خاک چه اقداماتی انجام داده؟
قطعا تنها حافظ اصلی خاک پوشش گیاهی. خب ما یک پدیده طبیعی داریم به نام وزش باد با سرعت بالا، طوفان. وقتی که این پدیده اتفاق میفته در اراضی فاقد پوشش، شما شاهد فرسایش بادی هستید. یعنی مانع بر روی خاک وجود نداره و این وزش باد باعث میشه که خاک به سمت مناطق پایین‌دست حرکت کنه. هر جا که سرعت باد کم میشه این ذرات اونجا نشست میکنه. این نشست یعنی چی؟ یعنی تپه‌های ماسه‌ای. تپه‌های ماسه‌ای یعنی این که در جایی که شما دارید زندگی میکنید، دارید کشاورزی میکنید، اینجا زیر شن مدفون میشه که ما در استان کرمان با این پدیده به شدت روبرو هستیم و مقابله داریم میکنیم با اثرات منفی گرد و غبار و حرکت تپه‌های ماسه‌ای و طوفان‌های شن. خب اینا همه نشون میده که ما بایستی که در امر حفاظت خاک از طریق حفظ پوشش گیاهی موجود و همچنین ایجاد پوشش گیاهی اقدام کنیم. با توجه به اینکه استانی کمبارش هستیم، ما تقریبا حدود 135 میلیمتر میانگین بارندگی دراز مدت ما هست که در مقایسه با میانگین کشور که 250 میلیمتر هست ما تقریبا نصف بارندگی کشور رو داریم. ما یک استان کم آب و خشک محسوب میشیم. در مناطق کمبارش و خشکی مثل استان کرمان حفظ پوشش گیاهی موجود خیلی اهمیت داره. منتهی مناطق ما چون به هر حال به دلایل مختلف، حالا اینا میتونه بربرداری بیروی از آبای زیرزمینی باشه، چرایی مفرد باشه و عوامل مختلف، پوشش گیاهی رو از دست دادیم و همون مثالی که خدمتتون عرض کردم دوچار فرسایش بادی و آبی هستیم، میبایستی حتما نسبت به ایجاد پوشش سبز اقدام بکنیم. ما در مناطق بیابانی استان عمدتاً از طریق به اصطلاح ایجاد جنگل‌های دستکاری کار انجام میدیم. ما به طور رسمی تقریبا از سال 1345 این فرایند ایجاد جنگل‌های دستکاش رو در استان کرمان در مجموعه اداره منابع طبیعی آبخیزداری شروع کردیم. نسل‌هایی در این استان در این اداره زحمت کشیدن و امروز ما بالغ بر 200,000 هکتار جنگل‌های دستکاش ویژه مناطق بیابانی داریم. این نکته حائز اهمیته که شما تقریبا 10 برابر ارتفاع یک درخت میتونه جلوی حرکت باد رو بگیره و سرعت باد رو کاهش بده. این اهمیت این مانع طبیعی رو داره به ما نشون میده و ما امیدواریم با کمک مردم و مسئولین که اینو یه رسالت ملی تلقی بکنیم، چون در مناطق به اصطلاح بیابانی، مناطق کمبارش، ما اگر این اقدامات رو انجام ندیم حداقل ثمره منفی اون مهاجرته. خب مهاجرت به دنبال خودش ده ها مسئله خاص اجتماعی و اقتصادی رو داره. شما مسائل اقتصادی رو شاید بتونید حل کنید ولی بازخوردهای منفی اجتماعی رو نمیشه به راحتی جبران کرد. این نشون میده که اهمیت حفظ پوشش سبز، اهمیت حفظ منابع طبیعی و اهمیت حفاظت از خاک در کرمان چقدر جایگاه ویژه و در خور توجهی داره.
بسیار عالی. انشالله که قدر خاک رو بیشتر بدونیم. با شما خداحافظی میکنم. انشالله که در پناه خداوند متعال.
منم از جناب عالی خیلی متشکرم. امیدوارم که شنوندگان عزیز این برنامه موفق باشن و همه ما پاسدار خوبی برای منابع طبیعی کشور عزیزمون ایران باشیم.
انشالله. خب هموطنان خوبم، گفتگو کردم با مهندس مهدی رجبی زاده، مدیر کل منابع طبیعی و آبخیزداری شمال استان کرمان. همه شما عزیزان رو به خدا میسپارم. خدا نگهدار.
ممنون که همچنان برنامه ارمغان طبیعت رو از استودیوی رادیو اقتصاد دنبال میکنید. عزیزان میدونید که در هفته جهانی خاک قرار داریم. و خاک رو هم میدونید که از اهمیت و ضرورت خاصی برخوردار هست و چه مسائلی که ممکنه در ارتباط با کشاورزی وجود داشته باشه و خاک درش دخیل نباشه. به همین بهانه قصد دارم گفتگو کنم با آقای دکتر پرویز گرشاسبی، معاون آبخیزداری امور مراتع و بیابان سازمان جنگل‌ها مراتع و آبخیزداری کشور. از شما دعوت میکنم شنونده صحبت‌های من با ایشون باشید. آقای دکتر پرویز گرشاسبی، معاون آبخیزداری امور مراتع و بیابان سازمان جنگل‌ها مراتع و آبخیزداری کشور، خدمت شما عرض سلام و ادب دارم.
منم خدمت حضرت عالی و همه شنوندگان و محترم برنامه رادیو اقتصاد عرض سلام و خدا قوت دارم.
زنده باشی. آقای دکتر، ما به این بهانه که در هفته جهانی خاک قرار داریم در مورد اهمیت و ضرورت حفظ و نگهداری از منابع به اصطلاح پایه برای تولیدات کشاورزی به خصوص خاک مزاحم شما شدیم و در خدمتتون هستیم. راجع به این مسئله برای ما و عزیزان و شنوندگانمون بشنویم نقطه نظراتی که اهمیت داره در این ارتباط.
خب اهمیت خاک بر همه واجبه و به ویژه این که در کشور ما به دلیل تخریب و فرسایش تقریبا 2-3 برابری نرم جهانی باید توجه ویژه‌ای به این موضوع بشه، کما اینکه رهبر معظم انقلاب به این موضوع اهمیت زیادی دادن و در سال 1393 در جمع دوستداران منابع طبیعی و محیط زیست کشور اشاره کردن که خاک چیزی نیست که ما فرسایش خاک دوباره بتونیم این رو جایگزین کنیم یا از کشور دیگری بیاریم، حتی اهمیت خاک از آب بالاتره به دلیل اینکه جایگزینی نداره.
درست.
بنابراین ما از گذشته روی حفاظت از خاکهای کشور در قالب عملیات آبخیزداری، عملیات جنگلکاری، مرتعداری، بیابانزدایی اقدامات متنوعی رو در خور توان خودمون انجام دادیم و به عنوان مثال 30 میلیون هکتار آبخیزداری کردیم، 8-9 میلیون هکتار بیابانزدایی کردیم، توسعه جنگل، احیای مراتع رو در دستور کار خودمون داشتیم که بتونیم حداقل این روند تخریب و جلوش رو بگیریم و کاهش بدیم و موفق شدیم که در هر هکتار که ما حدود 16 تن فرسایش داریم به طور متوسط در کشور، 9 تن در هکتار و هر جایی که عملیات انجام دادیم کاهش بدیم. بنابراین این اثرات مستقیم کارهایی رو که دارن.
این آمار جهانی چقدره آقای دکتر فرسایش؟
بینه در بعضی از کشورها مثل اروپا و جایی که جنگل های سرسبز دارن در مناطق مرطوب به 4-5 تن در هکتار میرسه، در بعضی از مناطق گرم و خشک در آفریقا و خاور دور این عدد بالاتره. یعنی این نیست که ما گاهن میگن ما رتبه یک فرسایش خاک جهانو داریم، نه اینطوری نیست. من به قاطعیت میگم که کشورهایی هستن در همین همجوار ما مثل عراق، افغانستان، شمال آفریقا به دلیل شرایط اقلیمی و اکولوژیکی شاید ازشون از ما بالاترن، اما چون اینا دیتایی ندارن و دیتا سازی نشده برای این کشورها، خب رو اینا کمتر اظهار نظر میشه.
درسته.
ببین ما متعهد هستیم که سالانه 1 تن فرسایش خاک کشور رو از اون عدد 16 تن کاهش بدیم.
چقدر موفق بودیم آقای دکتر تو سالهای اخیر؟
عددهایی که الان خب این 16 و 8 هم بود توی آخرین ارقامی که پژوهشگاه حفاظت خاک از ایستگاه رسوب سنجی گرفته این رسیده به 15 و 4 هم بود. اما باید این نکته توجه کنیم که ما اگر در کشور 3 میلیون هکتار آبخیزداری در سال انجام بدیم، 1 میلیون هکتار بیابانزدایی انجام بدیم، 1 تن سالانه میتونیم فرسایش خاک کم کنیم. اما متاسفانه این رقم عمل کرده ما به دلیل منابع اعتباری یک سوم این سطح رو انجام میدیم، یعنی هر سه سال یک تن کاهش پیدا درست. میکنه یک تن در هکتار.
عامل اصلیش همون بحث اعتباری هست آقای دکتر؟
یکی عامل اعتباریه. ببینید بعضی جاها خود عامل انسانی هم یه قوانین و کارهایی رو که میخوام کنیم مثل تغییر کاربری اراضی، توسعه راه‌ها و نمیدونم شهرها و جایی که خلاصه باعث میشن که موضوع فرسایش خاک حاد بشه، برای اینا باید ضابط و معیار تدوین بشه و کارهایی که کمترین آسیب رو به خاک برسونن. یعنی ما نمیگیم جاده، معدن، شهرک و شهر نیاز نیستش، اما برای اینا هم داریم یه سری ضابط و معیار تدوین میکنیم که چه کار کنن و چه اتفاقی بیفته. از یه طرفی هم نگرانی تغییرات اقلیمی رو داریم. خب ما هیچ کدوم از اینا ثابت نیستن و به صورت دینامیک دارن بر طبیعت فشار میارن. هر مقدار ما تغییرات اقلیمی، مثلا الان تنوع بارش ها و شدت بارش ها در فصل خشک گاهن زیاد شده، مخصوصا اوضاع آبخیز خزری. بنابراین وقتی که رطوبت خاک کم میشه توی موضوع کلان کشور مثل مناطق خشک، خود به خود فرسایش بادی اضافه میشه، گرد و غبار اضافه میشه. در مناطقی که شدت بارش های بالا رو داریم، سیلاب ها و فرسایش خاک به نوع دیگری ایجاد میشه که باید برای هر کدوم از اینا تمهیدات خاص خودش رو برنامه‌ریزی کرد و انجام داد و تکنیک ها هم باید دینامیک باشه. تکنیک های مقابله با فرسایش خاک هم دینامیک
همینطوره باشه. درسته.
بس خود بهره برداری از اراضی کشاورزی هم یکی از موضوعاتیه، مخصوصا بهره برداری اراضی پرشیب و اراضی دین که به کرات مردم برای حفظ مالکیت و ترس از اینکه ملی یا مواد نشون شخ میزنن. خب اینجا ما باید یه مقداری قوانینمون رو بازنگری کنیم، ببینیم که این ترس که باعث شخ میشود و بذری داخلش افشانده نمیشود و باعث توسعه فرسایش خاک میشه، چجوری میتونیم اینا رو دلگرم کنیم که این خطر قانونی شما رو تهدید نمیکنه، شخم بی علت فقط برای حفظ مالکیت دیگه نزنید. اینا کارهایی که کارهای ترویجی و آموزشی باید بشه که وزارت و سازمان هم توی برنامه‌اش هست که اینا رو کماکان دنبال کنه.
در قسمت آخر صحبت میخوام آقای دکتر لطف کنید در مورد اهمیت اقتصادی خاکم و حفظش به اصطلاح کوتاه بشنویم از شما.
ببینید خب ببینید جهان راجع به این موضوع اقتصاد منابع طبیعی و اقتصاد خاک متاسفانه فقیره، اما توی یافته هایی که به صورت کوتاه وجود داره که هر تن فرسایش خاک 28 دلار خسارت وارد میکنه. حالا این خسارت خاک یکی در اون جایی که فرسایش پیدا میکنه، عناصر خاک از دست میرن، حجم خاک از دست میره، کربن و خاک کاهش پیدا میکنه و تولیدی که از این خاک به عنوان بیومس جنگلی و مرغی میشد کاهش پیدا میکنه. و نهایتا حالا اونجا یه خسارتی میزنه، خسارتی که تو پایین دست میزنه یا تو مسیر میزنه. مثلا تو پایین دست ما فکر میکنیم اون خسارت وقت اونجا بود، میاد مخازن سد رو پر میکنه، دلتاهای رودخونه ها رو عوض میکنه، رسوبات رو با سیل باعث تخریب روستاها و اراضی کشاورزی میشه. بنابراین این تحلیل فرسایش خاک در سه مکان مبدأ و بین راه و مقصد باید کار بشه که الان در دست کار داریم یه تحلیلایی رو برای کشور و ارزش اقتصادی خاکی که از دست میره توی مکانهای مختلف در بله. سیستمهای مختلف چگونه هست.
بله. آقای دکتر از اینکه در این برنامه ارمغان طبیعت شرکت کردید و نقطه نظرات خودتون رو در ارتباط با خاک و فرسایش خاک بیان کردید برای عزیزان شنوندگانمون از شما ممنونم و سپاسگزارم. باتون خداحافظی میکنم و براتون آرزوی موفقیت دارم.
خواهش میکنم از توجه حضرت عالی و شنوندگان عزیز بسیار تشکر میکنم و انشالله کمکمون میکنم که ما بتونیم تو برنامه موفق باشیم.
سالم باشید، خدا نگهدار. با پیشرفت فرسایش، رویش گیاه متوقف میشه و محل به صحرا تبدیل میشه. از بین رفتن پوشش گیاهی طبیعی خاک، شخ در جهت شیب زمین، بارانهای شدید و روانابها، باد، رطوبت و اقدامات انسانی از مهمترین عوامل فرسایش خاک میتونن باشن. با توجه به اهمیت خاک، امیدوارم که توجه بیشتری به این مسئله داشته باشیم و همیشه تلاشمون و سعیمون این باشه که بتونیم خاک رو حفظ بکنیم و اقداماتی که منجر به از بین رفتن خاک میشه انجام ندیم تا نسل‌های آیندهمونم برخوردار بشن. در همینجا برنامه ارمغان طبیعتم به پایان رسید و من از تک تک شما عزیزان فعال در حوزه کشاورزی خداحافظی میکنم و شما رو به خدای بزرگ میسپارم. خداوند یار و نگهدارت.
رادیو اقتصاد با 24 ساعت برنامه و ارائه آخرین اطلاعات اقتصادی، صنعتی و بازرگانی همراه با شماست. صدای اقتصاد، صنعت و بازرگانی ایران در رادیو اقتصاد. موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز. رادیو اقتصاد.
جوین تازه حالا بیسکویت ماسالا با کیفیت بالا داره طعم اعلی، دارچین و زنجبیل میخک با عطر هل بهش بده تو دل. جوین ماسالا حالا بیسکویت باحالا با ترکیب ماسالا انرژی تو ببر بالا.
بیسکویت جوین جدید حاوی ماسالا و آرد جو.
غذایی که ما میپذیم باید خوشمزه و سالم باشه، چون ما در مقابل سلامتی مشتریامون مسئولیم. پس باید تو غذا رب چینچین باشه. اگه گفتی چرا؟
به خاطر لیکوپنش.
رب شیشه چینچین حاوی لیکوپن طبیعی مراقب سلامتی شما.
برای رسیدن به موفقیت در رویاهایمان پرواز کنید. کسی که بر تخیل خود حاکم باشد بر همه چیز حاکم است. سپاس از همراهیتون با بخش اول برنامه های شبکه تخصصی در رسانه ملی رادیو اقتصاد. سامانه پیام کوتاه ما 30,036,37 و تلفن 24 ساعته ما 27,86,09,8. منتظر نظرها، انتقادها و پیشنهادهای خوبتون هستیم. هر آنچه بگویید میشنویم و انشالله که بتونیم به کار بگیریم. همراه رادیو اقتصاد بمانید تا ساعت 22.
خبر.
خاتمه تملک بانک‌ها بر 2000 واحد تولیدی. قائم مقام ستاد تسهیل و رفع موانع تولید کشور با بیان اینکه 18 بانک 2319 واحد تولیدی را تملک کرده‌اند، در صورت با ابلاغ بانک مرکزی واحدهای تولیدی طبق دستورالعمل نحوه واگذاری اموال مزاد نظام بانکی واگذار خواهند شد. بابک دین پرست در حاشیه جلسه امروز ستاد تسهیل و رفع موانع تولید که با حضور اعضا در وزارت صنعت معدن و تجارت برگزار شد، با اشاره به پیگیری 4 ساله طرح واگذاری اموال مازاد بانک‌ها و ابلاغ رئیس جمهور و معاون اول رئیس جمهور در ارتباط با بازگشت واحدهای تولیدی تحت تملک شبکه بانکی افزود، دستورالعمل دیگری در دستور کار بانک مرکزی است که مانع تعطیلی آن دسته واحدهای تولیدی می‌شود که از سوی شبکه بانکی تملک می‌شود. قائم مقام ستاد تسهیل و رفع موانع تولید کشور با تاکید بر اینکه بانک‌ها باید کمترین تملک واحدهای تولیدی را داشته باشند ادامه داد، از استانداران به عنوان رؤسای ستادهای استانی تسهیل و رفع موانع تولید و همچنین فرمانداران خواسته ایم که تمام مراقبت‌ها را انجام دهند که تا پایان سال مشکلات همه واحدهای تولیدی که در سطح استان‌ها فعال هستند برطرف شود. آغاز بخش دوم برنامه‌های رادیو اقتصاد.
مسابقه سکه‌ها،
مسابقه سکه‌ها،
از همین الان سکه‌هاتو بشنو.
با مسابقه سکه‌ها،
مسابقه سکه‌ها.
به نام خداوند جان و خرد، خانم ها آقایان، خوش آمدین به مسابقه سکه ها. درود بر شما شنوندگان عزیز و محترم، محمود قنات‌پیشه هستم از استدیوی پخش شبکه رادیویی اقتصاد از جام جم پاییزی موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز. با امید خدا یه چیزی هول و هوش 40-45 دقیقه با مسابقه سکه در خدمت شما هستیم. در بست خیلی ازتون سپاسگزارم که بین این همه شبکه رادیویی تلویزیونی ما رو برای شنیدن انتخاب کردید و دیدن. حالا بعضی هم میگن دیدن چجوری؟ اینجوری. آدرس ما در صفحه مجازیمون رادیو اقتصاد هست، رادیو اقتصاد که البته اقش کیو اچ نیست، یک کیو تنهاست اون وسط که این ورش رادیوه اون ورش تصاد، یعنی رادیو یکیو تنها تصاد. اینو شما جستجو کنید میتونید به صورت تصویری ما رو ببینید همزمان با تلاش‌های آقا بابک که اینجا داخل استدیو ما هستن و نمیدونید چه قوقایی شده. نمیدونید چه شده فضای مجازی ما واقعا داره منفجر میشه. ۳۰۰۳۶۳۷ سامانه پیامکی ما هم در خدمت شماست. نظر، پیشنهاد، انتقاد، لطیفه، نکته، هر چیزی رو که دارین میتونید برای ما ارسال کنید. اینجا در خدمتتون هستیم و پیام‌های شما رو میبینیم، برخط میخونیم و با شما خواهیم بود. در فینال هفته، میدونید که چهارشنبه ها برنده هایی که در طول هفته بیشترین سکه رو کسب کردن، سه نفرشون میان بالا، اونجا با همدیگه رقابت میکنن در یک رقابت تنگاتنگ، حساس، نفسگیر، شانه به شانه. اول تا سوم مشخص میشه، اولی که یه جایزه توپ میگیره، دومی جایزه نیم توپ و سومی جایزه یک چهارم توپ، یه توپ تنیس تقریبا، پین پونگ، سومی توپ پین پونگ میگیره. اما از اونجایی که شما کار درستین، درجه یکین، دنبال مسائل اقتصادی هستین و به خاطر همین هم شنونده این رادیوی محترم هستین، دوست داریم ما نظراتتون رو در حوزه‌های مختلف جویا بشیم، حداقل برای خودمون خوب باشه، قطعا برای سایر شنونده ها هم مفید و فایده خواهد بود. از شما میخواییم بپرسیم شنونده عزیز و محترم، سرویس طلا مهمتره به نظر شما یا سرویس مدرسه؟ سرویس طلا به نظر شما مهمتره یا سرویس مدرسه؟ اگه سرویس دیگه هم مد نظرتون هست و به ذهنتون میرسه، ارسال کنید به 303637. چرایش رو هم خیلی کوتاه فقط بگید که تعداد پیامک‌های بیشتری رو بتونیم بخونیم و ازشون استفاده کنیم. سرویس طلا مهمتر یا سرویس مدرسه یا یه سرویس دیگه به نظر شما؟ 303637، نام و نام خانوادگی تو همین الان ارسال کن. هم شستت ورزش میکنه، یخ نمیزنه خدای نکرده، هوا سرده، دستت همینجوری بیکار نمونه، همین که ما از نظراتت استفاده میکنیم. برو بریم. گفتن سلام آقای قنات پیشه، چرا اسما رو نمیخونین؟ ابوالفضل شهبازینی هستم از نیشابور، ایشون استای کفاش هستن و مرتضی کریمیان هم شنونده ماست و محسن شهرکی کارشناسی برق از زایدان دوست داره توی مسابقه شرکت کنه. مریم افروبینی از آبادان شهر خوبان ما رو میشنوه. گفتن سرویس امتیاز نهایی تو والیبال به نظر من از همه اینا مهمتر. اون سرویس که بعضیا میزنن تو تور یا میزنن تو اوت، اون خیلی مهمه. سرویس خواب، زینب خانم سلطانی گفتن که دقیقاً همینطوره، برای عروس دومادا اولین چیزی که حالا میان دوستان، قدیما هم حالا اینجوری بود، الان که دیگه به خاطر کرونا خیلی خونه عروس دوماد نمیرن سری، میرفتن میگفتن سرویس خوابشون اول چجوریه، چه شکلیه، خیلی حساس بودن به این قضیه. و گفتن سرویس مدرسه، خانم سوسن آبادی از عراق گفتن از سرویس طلا هم مهمتره. این مادر نمونه و فداکار رو شما ملاحظه کنید، یعنی میگه من از سرویس طلا میزنم ولی بچه‌م سرویس مدرسه خوبی رو داشته باشه. میریم سراغ شرکت کننده اولمون که ایشون در طول هفته یکی از عزیزانی بودن که بیشترین سکه رو کسب کردن و قرار هست که در فینال ما شرکت بکنن. خودشون رو میخوان خیلی پر انرژی معرفی کنن.
سلام علیکم
آقا، درود بر شما.
نباشین جناب قناعت پیشه،
خودتون معرفی میکنی کامه؟
علیرضا صادقی هستم.
پر انرژی علیرضا،
سلامت بشی. لیسانس عمران.
علیرضا تو نمیدونی من خودکارم رو کجا گذاشتم؟ باور کن گمش کردم. علیرضا آقا موقتا، آقا بابک رسون بهم خودکار، یه خودکار با آقا بابک برسونید، همینجوری دست به دست میبینی همین میره تا میدون ونک، یعنی دونه دونه خودکارا رو از همدیگه قرض میگیرن، میدون ونک مسابقه تمام میشه که دیار به یکی خودکار میده. علیرضا جان، فامیلیت یه بار دیگه میگی؟
صادقی.
علیرضا صادقی چند ساله بودی؟
33 ساله.
مدرک تحصیلیت؟
لیسانس عمران.
آها لیسانس عمران. یادم اون روزم که شرکت کردی استرس داشتی، ولی در پایان به این نتیجه رسیدی که اون قدم هم کار سختی نبود.
من
آفرین.
می‌خواستم اینجا داداشم سعید تشکر کنم که
اون اصلا اونجا
منو کم کرد، ولی الان من تک تنهام دیگه.
سعید نیست نه، من خودم مثل کوه پشتتم. البته کوه خب به هر حال روسیه، مقدارشات فرو بریزه. ولی نگران نباش. من هوا تو دارم. علیرضا جان شما 95 سکه کسب کردی. فینال ما رو تا حالا شنیدی؟
نه.
یه مقداری فرق می‌کنه با مسابقه توی هفتمون. بخش اولش به این صورته که یک دقیقه شما فرصت داری